صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
رادیو سلامت.
رفیقم دلم تنگ، واسط کجایی؟ چه باید کنم با همه این جدایی؟ همون از جدایی، همون از جدایی. عجب رسم نامردی این زمونه، دلم بد گرفته، خدا خوب میدونه. چقدر بغض دارم، چقدر بیقرارم، مثل ابر و بارون باید باز ببارم. همه یه دار و ندارم رفته، که گاهم رواشیانم کجایی؟ دلم بد شکست لحظه یه رفتنت، آه فدا کردنت، کاش به خوابم بیایی. همه یه دار و ندارم رفته، که گاهم رواشیانم کجایی؟ دلم بد شکست لحظه یه رفتنت، آه ودا کردنت، کاش به خوابم بیایی. عطر پیراهنت رو نفس میزنم، با هوایت بسوزم. رفته ای بی خبر، این سفر بی خطر، بیقرارم هنوزم. رفته ای بی خبر، این سفر بی خطر، بیقرارم هنوزم. همه ی دار و ندارم رفته، که گاهم رواشیانم کجایی؟ دلم بد شکست لحظه یه رفتنت، آه ودا کردنت، کاش به خوابم بیایی. همه یه دار و ندارم رفته، که گاهم رواشیانم کجایی؟ دلم بد شکست لحظه یه رفتنت، آه ودا کردنت، کاش به خوابم بیایی.
رادیو سلامت،
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
صدایی برای آموزش، پیشگیری و خودمراقبتی. شبکه رادیویی سلامت.
رادیو سلامت.
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1455 با محوریت قرآن، امید، زندگی. سؤال امروز جمعه 12 شهریور: در آیه 58 سوره مبارکه غافر کدام گروه از انسانها قلیل و اندک شمرده شدند؟ گزینه 1، کسانی که متذکر می شوند و پند می پذیرند. گزینه 2، مؤمنان واقعی. گزینه 3، آنان که خالصانه خدا را می خوانند. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24 به سامانه 30044 و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.qurantv.ir/q بشارت ارسال و یکی از 10 برنده هدیه 2,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @q بشارت اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید.
السلام علیکه یا ابا عبدالله الحسین، اولین سوگواره بین المللی ملت امام حسین علیه السلام. بخش رسانه های تصویری، عکس و ویدیو، گرافیک و پوستر، بخش رسانه های مکتوب، شعر و داستان کوتاه، بخش صوتی و رادیویی، پادکست، نغمات آیینی، بخش کنشگران فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، بخش خادمین رسانه‌های حسینی، خبر، گزارش، مصاحبه. مهلت ارسال آثار 15 مهر ماه. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت دبیرخانه به نشانی www.tnoih.ir مراجعه نمایید. به نفرات برتر در هر بخش کمک هزینه سفر به کربلا و جوایز نفیس اهدا خواهد شد. یه سلام، ما ملت امام حسینی.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
صبح شما به خیر و نیکی باشه هموطنان عزیزم، و امیدوارم که هر جای ایران سربلندمون که هستید سلامت باشید. دوستان، رعایت شیوه نامه های بهداشتی به ویژه در این روزها بسیار توصیه میشه، در کنار اینکه واکسیناسیون رو امری جدی در نظر بگیرید. رعایت شیوه نامه های بهداشتی، زدن ماسک، فاصله گذاری اجتماعی و شستن دست ها همچنان توصیه میشه. لطفاً برای سلامت خودتون، عزیزانتون و اطرافیانتون، همشهریان، هموستانی ها و هموطنانتون از منزل خارج نشید، و اگر هم بنا به ضرورتی لازم هست بیرون از منزل فعالیت داشته باشید، لطفاً حتماً ماسک رو فراموش نکنید. و در حال حاضر هم تاکید میشه بر اینکه از 2 ماسک استفاده کنید که انشالله هر چه سریعتر با همت شما مردم نازنین و البته تلاش مسئولانمون در امر واکسیناسیون شاهد این موضوع باشیم که برگردیم به روزهایی که بدون این ویروس منحوس زندگی میکردیم انشالله. به ساعت 7:10 رسیدیم و ساده مثل سلامت عنوان برنامه‌ایه که در این لحظه به شما تقدیم میشه.
ساده مثل سلامت.
به نام خدا. ایرانیان سلام، امید که هر کجا و هر جایی که باشین سلامت بوده و با اطلاع از نکات ساده سلامت مراقب سلامت خود و اطرافیانتون باشین. بله گفتم ساده مثل سلامت، ما هم در این برنامه قرار هست خیلی ساده از سلامت آرایشگران بگیم، همراه ما باشین. اما ما میخوایم این موضوع رو بیشتر بررسی کنیم و بدونیم که چه عوامل محیطی میتونه سلامت آرایشگران رو در محیط کارشون تهدید کنه. برای همین منظور دعوت کردیم از آقای دکتر رضا عزتیان که رئیس اداره خدمات بهداشت حرفه‌ای و مشاغل خاص وزارت بهداشت هستن. آقای دکتر عزتیان سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
متشکرم. من هم خدمت سکا خانم و شنوندگان عزیز عرض ادب و احترام دارم.
متشکرم. خب در این لحظه ممکنه آرایشگر شنونده برنامه ما باشه و بدونه که چه عوامل محیطی ممکن هست سلامت اون رو در محیط کاریش تهدید کنه.
خیلی خوبه. در این صورت این دوست عزیز باید اطلاع داشته باشه که شغل اون اتفاقا از مشاغلی است که هرچند به ظاهر بسیار زیبا و پاکیزه به نظر میرسه، اما به لحاظ عوامل زیان‌آور شغلی از جمله مشاغلی است که با مجموعه ای از این عوامل درگیر هستش. به عنوان مثال از 5 دسته عوامل زیان‌آور محیط کاری که یک فرد کم و بیش میتونه با اون مواجه باشه، تقریبا 4 تاش کاملا شناخته شده و توی آرایشگاه ها به چشم میخوره. اولیشون عوامل زیان‌آور زیست شناختی یا بیولوژیک یا همون خودمونی بگم میکروبی هستن. یک آرایشگر به واسطه اینکه در یک فاصله نزدیکی با مشتریان خودش در ارتباط هستش، ممکنه در معرض انتقال میکروارگانیسم‌ها، میکروب‌ها، ویروس‌ها یا باکتری‌هایی که از این مشتری میتونه با اون مواجهه داشته باشه قرار بگیره. خب مشتریان ممکنه دچار بیماری‌های مختلفی باشن و یا حداقل اینکه خودشون با برخی میکروب‌ها و باکتری‌هایی که با هم هستن به تعادل رسیده باشن، ولی این تعادل هنوز برای آرایشگر ایجاد نشده باشه. بنابراین این میکروب‌ها و ویروس‌ها و نظایر میکروارگانیسم‌ها میتونه برای آرایشگر زیان‌آور باشه. و وقتی که به عنوان مثال پوست سر یا صورت بدن مشتری توسط آرایشگر لمس میشه، امکان جابجایی یا و انتقال این میکروارگانیسم به آرایشگر فراهم میشه. دوم، در محیط کار آرایشگرها اونها با استفاده از حالا برخی مواد شیمیایی که پاک کننده ها، انواع کرم ها و نظایر اون هستش، لوسیون هایی که وجود داره، به هر حال یک نوع مواجهه با ماده شیمیایی رو تجربه میکنه، حالا چه پوست دستانش چه به لحاظ تنفسی. تنفس بخارات این ماده شیمیایی به معنی اینه که آرایشگر مواجهه با عوامل زیان‌آور شیمیایی داره. سوم و یکی از مهمترین مشکلات آرایشگرها ایستادن‌های بسیار زیاد و همچنین کار در پوزیشن‌ها یا در شرایط نامناسبه. اینکه آرایشگر ممکنه بر روی مشتریش بخواد خم بشه یا اینکه دستاش رو برای مدت طولانی بالا نگه داره و نظایر اون حرکاتی هستن که در ارگونومی ما ازشون به عنوان حرکات نامناسب و ایستا اسم میبریم که میتونه سلامتی ماهیچه استخوانی آرایشگر رو چه در ناحیه دست‌ها و چه در ناحیه گردن به شدت تهدید بکنه. نهایتاً یک آرایشگر با برخی تجهیزاتی که صداهای پایینی دارن ولی ممتد هستن مواجهه داره. این صداها ممکنه برای مشتری خطری نداشته باشه چون مشتری برای مدت خیلی کوتاهی در اون محیط قرار داره، ولی برای آرایشگری که از صبح تا عصر یک شیفت طولانی با این صداهایی که حالا مال سژواره یا انواع ماشین‌هایی که توی آرایشگاه هستن، این مواجهه میتونه حتی شنوایی آرایشگرها رو هم مورد تهدید قرار بده.
بله، عوامل میکروبی، شیمیایی، ماهیچه‌ای استخوانی و کاهش شنوایی میتونه جزء عوامل تهدید کننده سلامت آرایشگران در محیط کاریشون باشه. شنوندگان محترم، اگر پرسش و یا طرح سوالی دارید میتونین از طریق پیامک 30102 و یا شماره 162 به اطلاع ما برسونین. آقای دکتر عزتیان، در خدمت شما هستیم. پرسش رو مطرح کردیم در بخش قبلی برنامه که نسخه پیشگیری از ابتلا به عوامل تهدیدکننده سلامت آرایشگران چه میتواند باشد؟
خب اگر از اون ابتدا شروع بکنیم، گفتیم که پوست دست به ویژه آرایشگرها با پوست سر یا بدن مشتری‌ها میتونه در تماس باشه. هر جایی که احتیاج هستش، اگر امکان داشته باشه، انواع دستکش‌ها وجود داره برای چنین کارهای ظریفی. به همین دلیل بهتر توصیه اکید اینه که در چنین مواقع حق تلمقدور از دستکش استفاده بکنن. و دوم این که حتما از مشتری‌ها بخوان که قبل از این که به عنوان مثال برای آرایش سر اگر میان، حتما این سرشون رو شستشو بدن که نیازی نباشه که آرایشگر با میکروارگانیسم‌های حالا میکروب‌های احتمالی که ممکن روی پوست فرد باشه تماس زیادی داشته باشه. در مورد عوامل زیان‌آور شیمیایی که اون رنگ‌ها و لوسیون‌ها و انواعش هستن، باز هم این دستکش مورد کاربرد و توصیه خیلی بیشتر میشه، چون در این قسمت که حتما آرایشگر میتونه این دستکش ها رو به کار ببره و به ویژه چون این بخاراتش میتونه تنفس بشه، حتی به خیلی از میکروارگانیسم ها هم میتونن تنفس بشن وقتی که آرایشگر فاصله خیلی نزدیکی با مشتری داره. بنابراین ماسک ها بسیار مناسب هستن و باید توصیه بشن.
برای رفع مشکلات مایچه استخوانی چه توصیه‌ای داریم؟
یک، صندلی هایی وجود داره که مختص کار آرایشگرها هستن. اگر این صندلی ها رو در محیط کار خودش داره که چه بهتر، اگه نه سعی کنه وقفه هایی رو بین کار خودش بده. و دومی که به جای اینکه خودش بر روی مشتری و سکوی کارش خم بشه یا حرکات پیچشی داشته باشه، سعی کنه با جابجا شده و یا جابجا کردن کار، یعنی مشتری روی صندلی که بالا و پایین بره، این نیاز خودشو برای ادامه کار برطرف کنه و سعی کنه بنابراین از این خم شدن‌ها و حرکات و پیچشی و کششی و غیره جلوگیری بکنه.
با آلودگی صوتی چیکار کنه؟
یکی از بهترین راه‌ها به کار بردن برخی تو گوشی‌ها یا ایرپلاک ها هستن که در این حال که میتونه زیاد هم مزاحمتی برای آرایشگر به همراه نداشته باشه، این مشکل آلودگی صوتی رو هم کم بکنه.
سپاس از توصیه‌های شما آقای دکتر عزتیان برای اون دسته از شنوندگانی که شغلشون آرایشگری هست.
خواهش کنم، من هم شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
شنوندگان محترم، تا برنامه دیگر از مجموعه برنامه ساده مثل سلامت، شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
بیا کمی باران باشی،
رسیدن از دیروز،
رسیدن
به اکنون،
از دیروز به اکنون. اینجا
شبکه رادیویی سلامه.
دلم گرفته دوباره هوای تو رو داره، چشمای خیسم واسه یه دیدنت بیقراره، این راه دورم خبر از دل من که نداره، آروم ندارم یه نشونه میخوام واسه قلبم، جز این نشونه واسه چیزی دخیل نمیبندم، این دل تنها دوباره هوای تو رو داره.
در هر حرفه‌ای، با هر نگاهی، در هر نقشی، در این سرزمین برای توسعه ایران، من پرچمدار وطنم هستم.
یه باری از امروز رو دوشته، چه واسش یه عمر زمین میخوری، همه منتظر تا ببینم کجا تو از جاده عشق دل میبری، ولی ایستادن فقط کار ماست، ما که قصمون قصه خواب نیست، بیا دل به دریا بزن شک نکن، سرانجام این رود مرداب نیست.
پرچمدار، در سال 1364 فراورده‌های خونی یک شرکت فرانسوی که آلوده به ویروس اچ‌آی‌وی بود به بیماران هموفیلی که نیاز دائم به دریافت انواع فاکتورهای انعقادی خون رو دارند داده شد. در سالهای دهه 80 میلادی این شرکت فاکتورهای انعقادی خون رو برای استفاده بیماران هموفیلی به کشورهای دیگه صادر کرد. کشورهایی مثل آلمان، ایتالیا، آرژانتین، عربستان، عراق، ایران و یونان. اما قسمت تأسف‌بار این قضیه اینجاست که اکثر نمونه های خون ارسالی به ایران آلوده به ویروس اچ‌آی‌وی بودند.
نخستین مورد گزارش ثبت شده ابتلا به ایدز در ایران مربوط به سال 1366 و در مورد یک کودک 6 ساله مبتلا به بیماری هموفیلی است که از فرآورده‌های خونی آلوده‌ای که از فرانسه به ایران منتقل شده بود استفاده کردند.
فرانسه کشوری هست که وقتی فرآورده‌های خونی آلوده به ایدز رو به ایران صادر کرد، حتی معذرت خواهی هم نکرد، چه برسه به پرداخت غرامت.
و حالا سالها بعد قضیه که ورود واکسن از کشورهای دیگه به ایران مطرح شده.
البته به فرانسه هم من خوشبین نیست. علتش هم این است که سابقه اون خونهای آلوده رو اینها دارن و اونم من بله از جاهای دیگه میخوان واکسن تهیه کنم جای مطمئنی باشه، هیچ اشکالی نداره.
در ژاپن میلیون ها دوز واکسن کرونا مدرنا به دلیل آلودگی از روند توزیع خارج شد. بر اساس اعلام رسانه های ژاپنی، چندین پایگاه تزریق واکسن گزارش دادند که این واکسن ها حاوی مواد خارجی و آلودگی بوده است.
اما واکنش های مردم در سراسر جهان به پیشبینی رهبر انقلاب در خصوص عدم امنیت واکسن های آمریکایی در شبکه های اجتماعی موج قابل توجهی رو راه انداخت. با اینکه رسانه ها در سراسر جهان سعی کردند با سوء برداشت از سخنان رهبری در 19 دی ماه 1399 فضا رو متشنج کنند و بگن که رهبر ایران ورود واکسن به کشور رو ممنوع اعلام کرده، در صورتی که تاکید ایشون روی ساخت واکسن ایرانی و ورود واکسن‌های مطمئن به ایران.
دی ماه 1399 به مناسبت 19 دی سال روز قیام تاریخی مردم قم، رهبر انقلاب سخنرانی تلویزیونی دارند.
بله از جاهای دیگه میخوان واکسن تهیه کنم جای مطمئنی باشه، هیچ اشکالی نداره.
اما امروز در رسانه‌های بیگانه شنیده می‌شود که رهبر ایران مانع واردات واکسن شده،
مهر ممنوعیت
و علت طغیان کرونا در موج پنجم همین ممنوعیت واردات واکسن است.
عدم ورود واکسن‌های آمریکایی و بریتانیا،
آیا واقعاً ممنوعیت برای واردات واکسن بوده یا ممنوعیت برای واردات واکسن نامعتبر؟ رهبر انقلاب علاوه بر تاکید خود بر خرید واکسن مطمئن، در این سخنرانی در چند مقطع دیگر نیز اعلام کردند که واکسن از راه‌های مختلف وارد شود.
در کنار تولید داخلی ناچار بودیم و هستیم که از تولیدات کشورهای دیگر هم تا اون حدی که قابل اطمینان هست استفاده کنیم و استفاده خواهیم کرد. در کنار واکسن داخلی و واکسن های خارجی هم مورد استفاده از مورد نیازه ایرادی نداره، من اشکالی به اون ندارم. هم برای واردات هم برای تولید داخلی باید تلاش مضاعف بشود.
این روزها در سنگر مبارزه با ویروس کرونا باید به هوش باشیم تا دچار ویروس‌های دشمنی و تفرق افغانی نشیم.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
بیشک زمین ساکنان دیگر نیست دار، بیشک زمین ساکنان دیگر نیست دار.
افرار اگر قوه لمس طبیعت را از دست بدهیم، قوه لمس انسانیت را نیز از دست خواهیم داد.
سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. خیلی خوشحالیم که افتخار داریم در خدمتتون باشیم با برنامه افرا، برنامه‌ای که میپردازه به بحث‌های محیط زیستی و روانشناسی و تأثیر محیط زیست و طبیعت بر روان انسان. با شما است. خب اجازه بدین که عوامل برنامه رو معرفی کنم خدمتتون. تهیه کننده برنامه موسی نظری، سردبیر مریم باقری، صدا بردار سینا احمدی پور، آیتم ساز ساریا چهری، کارشناس برنامه خانم شیلر کیخاوانی هستن که کارشناس دقیقاً روانشناسی محیط‌زیست هستن. بنده هم شهریار ربانی مجری برنامه در خدمت شما هستم. درود خانم کیخاوانی.
سلام عرض میکنم. خوب هستید آقای ربانی؟
خدا رو شکر من خیلی خوبم.
خب خدا
شما خوبی؟
منم خیلی خوبم مرسی.
آره. اینجا رفتیم خانم کیخاوانی که رسیدیم به هویت مکانی. هویت مکانی رو شما تعریف کردیم و من یه دونه در حقیقت عکس العمل داشتم نسبت به این قضیه. بحث این بود که یه مکانی هست که انسان بهش وابسته میشه، دوران کودکی رو توش تجربه کرده، دوران بزرگسالیش رو تجربه کرده، دوستش داره، عرق پیدا میکنه در حقیقت بهش و واسش مهم میشه که چه اتفاقی داره واسه مکان میفته. شاید همه ما ایرانیان نسبت به این سرزمین کهن این تعصب رو کلا داریم.
بله
دقیقاً. جایش حتی اگه ندیده باشیم چون شنیدیم، چون بزرگان ما، گذشتگان ما، فردوسی و و و تعریف کردن برای ما که جای جای این وطن چه بوده، چه اتفاقهایی افتاده، چه مردان و زنانی توش به دنیا اومدن و به همین خاک برگشتن. واسه هم مهمه. اما باز برمیگردم سر حرفی که اون هفته زدم. اون مکانی که آدم خودش تو اون 3-6 سالگی واردش میشه، اولین تجربه ها رو توش انجام میده، برای آدم خیلی مهمه. و اون مکانی که من تجربه کرده بودم امروز متاسفانه زیاد آدمای اهلی توش نیستن از دید بنده. اینجا ساعت دارم که این حرف رو بزنم، چون اگر اهل بودند باهاش اینجوری برخورد نمی‌کردن.
و شما احساس می‌کردید اتفاقاتی که برای اون مکان مورد علاقتون می‌افتاد مثل این بود که یه آسیبی به شما داره می‌زنه؟
به من می‌زنه و انگار که اصلا یه کسی اومده توی خونه من داره این دخل تصرف رو می‌کنه. یعنی توی حالا علم مایتیسم ما یه چیز داریم به نام هوم رنج. خب توی یه موجوداتی خیلی کوچیکه، توی موجوداتی گسترده‌تر. انسان به نظر من از اون موجوداتیه که می‌تونه که هوم رنج خیلی زیادی داشته باشه، حتی می‌تونه جهانی فکر کنه. یعنی ما می‌تونیم هوم رنجمون قطب شمال جنوب هم باشه، بعضی ناراحت بشیم اگر توی قطب شمال دارن یخ و آب میشن دیگه. خیلی همون همین حس رو داریم. رو بعضی از این نقاط بیشتر تعصب داریم که اون زون امن نمونه، شاید اون فضاهاییه که باهاش ارتباط مداوم داریم. اونجا هم زون امن من بود، متاسفانه الان ناامنه.
این حسی که شما دارید دقیقا همون هویت محیطی هستش که ما امروز میخوایم راجع به صحبت بکنیم. هویت محیطی میتونه نسبت به محیط‌های مختلفی شکل بگیره. مثلا میتونه نسبت به خونه ما شکل بگیره، نسبت به شهر ما شکل بگیره. ولی نکته جالب این هستش که هویت محیطی که نسبت به طبیعت شکل میگیره خیلی پایداره. اونم یه علت خیلی جالبی داره. به خاطر ویژگی‌های طبیعت هستش که هویت محیطی که نسبت به به طبیعت شکل میگیره پایدار هست و قسمتی از خود و وجود انسان‌ها میشه. طبیعت مثل ویژگی ها داره. یکی از ویژگی های خیلی مهم طبیعت این هستش که تحریک حسی که برای انسان ها به وجود میاره تحریک حسی بهینه است. اینطوری نیستش که خیلی ملال‌آور باشه مثل کلاس های بعضی از کلاس های درس که باعث میشه مثلا دانشجو خوابشون ببره. یا اینکه خیلی تحریک کننده باشه، مثلا حضور توی یک مهمانی پرسر و صدا که برای بعضی واقعا غیر قابل تحمل و تحریک کننده است. طبیعت به واسطه عناصری که توش قرار گرفته شده کاملا برانگیختگی و تحریک حسی مناسبی رو ایجاد میکنه و این تحریک حسی مناسب برای انسان چه پیامدی داره؟ باعث میشه که انسان به خود اکتشافی بپردازه، به درون خودش بره، یه آرامش درونی رو تجربه بکنه که اون آرامش